بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول برنامه رو با هم دیگه میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، من یک دختر 7.5 دارم. خیلی از نظر روحی خیلی مضطربه، خیلی نگرانه، کلا خیلی آروم و قرار چیزی نداره. خیلی هم سعی میکنم که زمینه آرامش رو برقرار کنم، اما خب یک برادر 2.5 داره، با اون خیلی درگیر پیدا میکنه. هر کارم میکنم که حقو به اون بدم یا مثلا آرومش کنم، خیلی زود قبول نمیکنه. همین که برای نماز خوندنش هم سعی میکنم هی آشناش کنم، چون نزدیک سن تکلیفشه زیر بار نمیره، میگه من هنوز به سن تکلیف نرسیدم، خیلی اشتیاق نشون نمیده. خواستم ببینم چطور باید برخورد کنم.
بله، استاد پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، نگاه کنید، فرمودن که یک برادر 2.5 ساله داره این دختر خانومی که استراب و نگرانی در رفتارهاش دیده میشه.
بله.
و طبیعی هم هست. یعنی نگاه کنید وقتی که یه فرزند نوپایی در خانواده باشه که کنجکاو هم هست و قطعا الان این دختر خانوم هم مدرسه میره، گاهن مزاحمت برای او ایجاد میکنه، وسایل خواهرش رو برمیداره، خب اینها مشکلاتی رو ایجاد میکنه و گاهی اوقات این نگرانی های بچه ها به جا هم هست. مثلا میترسه بیاد حالا دفترش رو پاره بکنه، خب او رو طرد میکنه، خودش میرونه، خود این دوباره موجب گریه اون میشه، این دوباره تو انجام تکلیفش ممکنه خللی وارد بشه. ما به مادرهایی که فرزندان با این ترتیب سنی دارن، یعنی یکی مدرسه یکی غیر مدرسه ای دارن، همیشه توصیه میکنیم که در زمانهایی که فرزندی که میره مدرسه و مشغول تحصیل هست، او داره کارهای درسیش رو انجام میده، کارهای مربوط به خودش رو انجام میده، مادر برای اون فرزند کوچکتر یک برنامه ویژه‌ای داشته باشه که سراغ فرزند بزرگتر نره، که بعدش ما منجر بشه به این که بخوایم قضاوت بکنیم، دادگاهی تشکیل بدیم، یکی رو محکوم بکنیم. خب این اصلا شاید روش نتیجه بخشی نباشه. ما توصیه‌مون همینه که مادر سرگرم بکنه فرزند کوچکتر رو، حتی گاهی اوقات میتونن از همسالان او استفاده بکنن، یعنی تو همسایگیشون دوباره مثلا یه آقا پسری هست مثلا همین سن 2.5-3 سالگی او رو دعوت بکنم، اینا سرگرم باشن با هم دیگه بازی بکنن، خواهر بزرگترم کارهای خودش رو انجام بده. بعد آسیبم میرسونه، یعنی ممکنه یه موقعی این درگیری ها موقت باشه ولی کش پیدا میکنه.
دوست.
یعنی حتی تو خود ما بزرگترها این هست که وقتی یه اتفاق میفته برامون تو طول روز، ممکنه اون اتفاق یک دقیقه طول کشیده ولی کل فکر ما رو تو اون روز به خودش مشغول میکنه. تو بچه هم همینه، یعنی ممکنه این برادرش مثلا بره همین فقط دفتر او رو از جلوش یه لحظه برداره، یا مثلا یه مدادی برداره، یه خطی توی دفتر، ولی فکر او رو مشغول به خودش میکنه و این نگرانی و استراب رو ایجاد میکنه. پس توصیه ما به این مادر بزرگوار در مرحله اول اینه که فرزندشون رو سرگرم بکنن، در مرحله دوم اینه که یک همبازی رو براش پیدا بکنن در زمانهایی که خواهر مشغول درس خوندنه. خدمت شما عرض کنم که اینا با همدیگه بازی بکنن. و بله، آرام بخشی مادر هم خیلی مفیده که الحمدلله مادر بزرگوار این آگاهی رو داشتند و تلاششون هم بر این بوده. اما این نکته‌ای که فرمودن که من گاهی اوقات حتی مثلا کوچکتره رو مقصر میدونم و حق رو به بزرگتر میدم، ما یه توصیه عمومی برای والدین داریم و اون اینه که هیچ وقت بنا رو در خانه بر قضاوت نگذارید. چون حالا در خود دادگاه ها هم همینه، مثلا شما در دادگاه وقتی که ما یکی رو محکوم میکنیم، یکی رو حق بهش میدیم، بالاخره نیمی ناراضی میشن دیگه. اینجا خود این ممکنه حتی کوچکتره رو جریتر بکنه، مشکلاتش رو بیشتر بکنه. وقتی هی ما دائم بهش میگیم تو مقصری، مثلا آبجی تو نباید اذیت کنی، نمیدونم آبجی دلم درس داره، تو سر صدا کردی، برو حالا ازش معذرت بخواد، این تازه بدتر هم میکنه. لذا بعد تلاش بکنن که پدر و مادرها تو هیچ گروه سنی بنا رو بر قضاوت بین فرزندان نگذارن.
درسته.
اول پیشگیری، دومم نه، بشینن گفتگو بکنن. حالا بچه‌هایی که بزرگترن خصوصا بشونندشون، خب بگو حالا تو مشکلی چیه، تو مشکل حالا به نظر خود شما باید چی کار بکنیم، یعنی از خودشون راه کار بخواد، وارد بحث قضاوت نشن، چون گاهی اوقات همین قضاوت ها بچه‌ها رو گاهی اوقات پنهانکار هم میکنه، مثلا یواشکی میره او رو اذیت میکنه. اما نسبت به نمازشون که بخش سوم سوالشون بود که فرمودن حالا ایشون 7.5 سالشه، حالا میخوایم آمادش بکنیم برای نماز و به جا هم هست، یعنی اون چیزی که ما در روایات دینیمون داریم اینه که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن ما بچه هامون رو 5 سالگی آماده میکنیم ولی شما 7 سالگی اونها رو آماده برای نماز خوندن بکنید، زمان زمان خوبی است. ولی ببینیم چطور میخواییم این اتفاق بیفته. یا کنید یه بخشی در این سه اینه که ما آموزش نماز برای او داشته باشیم، یه بخشی هم اینه که ترغیبش بکنیم به خواندن نماز. در آموزش ما باید معمولا از امکانات مناسب آموزشی استفاده بکنیم،
درسته؟
در کنار امکانات مربی خوب میخواد برای آموزش، یعنی لذا ما میخواییم بگیم که وقتی که میخواییم به یه فردی یه چیزی را آموزش بدیم، سه رکن اساسی میخواد: یک مربی، دو برنامه، سه امکانات. این نماز هم از این سه رکن مستثنا نیست، یعنی باید هم مربی خوب باشه، هم برنامه داشته باشیم برای آموزش، برنامه مناسب، هم امکانات. مثلا ما الان توصیه‌مون اینه، واقعا الان ما در فضایی و زمانی قرار داریم که مثلا از امکانات صوتی، تصویری، تصاویر متحرک میشه استفاده کرد. حتی مثلا سال گذشته من در نمایشگاه بین المللی قرآن دیدم که مثلا نرم افزاری آمده بود برای آموزش نماز که مثلا فرد میخوند، خودم نرم افزار اصلاح میکرد قرائت نماز رو، یعنی در این حالی که آموزش میداد.
بله.
یعنی ببینید، خب میبینیم امکانات مناسبی آمده برای آموزش، لذا ما سعی کنیم که برای آموزش از امکانات مناسب هم استفاده بکنیم. اما برای ترغیب بهترین شکلش اینه که ما بچه‌مون رو در گروه همسال خودش قرار بدیم، در این حالی که پدر و مادر الگوی مناسبی هستن، خانواده الگوی مناسبی هست، در گروه همسال هم قرار بدیم و از اونها هم استفاده بکنیم برای اینکه ترغیب در او ایجاد بشه. و میشم این کار رو کرد، مثلا آدم یه موقعی مثلا همکلاسی او رو، همسایه که هم سن او، دعوت بکنیم منزل، موقع نماز که میشه ما ترغیبش میکنیم، آفرین دخترای خوب الان دارن اذان میگن، چه خوبه نمازمون رو هم بخونیم، پاشین مثلا بخونیم، دست نمازی بگیریم، سجاده پهن بشه، و انشالله به همین ترتیب ما این ترغیب ها رو برای نماز هم داشته باشیم. یه نکته آخری را هم درباره بحث نماز بگیم، و اون اینه که در نماز ما باید از بحث تداعی معانی هم استفاده بکنیم. حالا این تداعی معانی چیه؟ یعنی باید ذهنیت خوش بچه ها نسبت به نماز پیدا بکنن، یعنی هر وقت ما میگیم نماز، تو ذهنشون یه سری خاطرات خوب و خوش بیاد.
بله.
خب این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ برای بچه لذت بخشتر از این نیست که مثلا موقعی که نماز مغرب و عشا میخواد بشه، حالا عمدتا مثلا پدرها ممکن اون ساعت خانه باشن، مادرها، دست جمعی و هم دیگه برن نماز، مثلا بعد از نمازشون هم بدونه که به او گفته باشند، مثلا یه پارکی هم برند، مثلا با هم دیگه مثلا یه بستنی هم بخورند، خود این میتونه ذهنیت مثبت نسبت به نماز برای فرزندشون ایجاد بکنه.
بله.
یا حتی خدمت شما عرض کنم روی این دقت داشته باشن والدین، ما مساجدی بچه هامون رو ببریم که خدای نکرده زدگی هم ایجاد نشه، چون گاهن ما میبینیم امروز تو مساجد مثلا افرادی که سنشون بالا برخوردهای نامناسبی و بچه ها انجام میدن.
درسته.
اینا رو هم باید یه توجهی بهش داشته باشیم که انشالله خود این همیشه خاطرات خوشی رو از نماز تو ذهن فرزند ایجاد بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در خاطرات ایشون هست و در زندگی نامه ایشون هست که مثلا ایشون هر وقت بلند میشد به نماز خواندن، خب لباس مرتب میپوشید، لباس مخصوصی، خودش رو معطر میکرد. خب ببینید همین چقدر میتونه اثر بذاره روی فرزندان فرد وقتی میبینه که مثلا مادر، پدر به این شکل میستن نماز میخونن. لذا نقش الگودهی پدر و مادر رو هم نباید فراموش بکنیم.
بله.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام.
سوالی داشتم. مهدم ببخشید، من یه دو قلو دارم، دو قلو پسر. وقتی بچه ها خیلی اذیت میکنن، از وقتی بچه ها به دنیا آمده احساس میکنم که شوهرم خیلی نسبت به من سرد شده، خیلی روابطمون سرد شده. همش هم میگه تقصیر این بچه ها هستش و اینا، یه خود فاصلمون زیاد شده. مخواستم من راه نمایی کنیم که من چیکار کنم. متشکرم از برنامه خودتون.
میشتم این پاسخ شما رو.
بله، خب معمولا ورود فرزندان به محیط خانه، یعنی بعد از تولدشون، خب یک دگرگونی هایی رو در نظام خانواده ایجاد میکنه و این طبیعی است. یعنی وقتی یک زوج هستن، خب آزادی عملشون بیشتره، وقت برای همدیگه بیشتر میتونن بگذارن. ولی وقتی فرزندی به دنیا میاد، خب منطقم حکم میکنه که دیگه بالاخره این شکل زندگی تغییر میکنه، یه محدودیت هایی داره در کنار همون لذت هایی که انسان از فرزنددار شدن میبره. خب این بعد یه مدیریت بشه. ما معمولا حالا خصوصا این مادر بزرگوار که خداوند بهشون دو قلو هم داده، شاید این یه مقداری مشکلاتشون هم بیشتر باشه، طبیعی هم هست. یعنی فضای پرکارتری میشه تو خونه، مادر باید رسیدگیش بیشتر باشه، تقریبا توانش باید دو برابر میشه، یه مرتبه باید خرج بکنه برای اینها.
درست.
خرج وقتی منظورم هست. خب این باید یه مدیریتی بشه، یعنی زن و شوهر بشینن با همدیگه گفتگو بکنن، انتظاراتشون رو به همدیگه بگن و انتظاراتشون رو به نوعی منطقی بکنند. یعنی قطعا حالا این آقام الحمدلله فرد منطقی هستن، این انتظار رو نداره که همسرش همون جوری باشه که بچه نداشتن. بالاخره نه، این نمیشه، امکان پذیر نیست. لذا باید یه مقداری با گفتگو با همدیگه این مشکل رو حل کنن. خب حالا محورهای گفتگو باید چی باشه؟ به عنوان اولی محور اینه که انتظاراتشون رو به همدیگه بکن. گام دوم اینه که آیا انتظاراتی که مطرح کردن در این فضا محقق میشه، منطقی هست یا نه. قطعا میبینید یه سریش میبینید منطقی نخواهد بود، یعنی خط میخوره، یا نه باید راهکاری براش چیده بشه. مثلا آقای موقعی میگه خب من دوست دارم شما بیشتر به خودتون برسید، رسیدگی بکنید. خب حالا که اینجوری شده، من روزانه چند ساعت پرستار میگیرم تو خونه که بچه ها رو نگهداری بکنه.
درست.
که شما هم یه مدار کارتون سبکتر بشه. خب یعنی ببریم یه مدار فضا رو به سمت فضای منطقی شدن. خب لذا بعضی از انتظارات خط میخوره چون غیر منطقیه، یعنی با این شرایط دیگه امکانش نیست. بعضی هاش هم میشه تعدیل کرد، یعنی برنامه ریزی براش کرد. اون وقت نکته سوم اینه که وقتی که فرزندی مثلا وارد محیط خانه میشه، ما میگیم پدر هم باید نقش بازی بکنه اینجا، یعنی ایجاد استرس فکری برای همسرش نکنه.
بله.
یعنی الان مادر بزرگوار نگرانیش این شده که مثلا همسرم نسبت به من سرد شده. خب این نباید ایجاد بشه. آیا همسرتون مقصر بوده؟ نه. حتی اگر ما توجه به آموزه‌های دینی بکنیم، میبینیم الان همسر این آقای بزرگوار لطفیه که داره میکنه تو خانه، که بچه ها رو نگهداری میکنه، پرستاری میکنه، غذا براشون آماده میکنه. یه لطفی در جانب همسر، لذا همسرش باید حتی از او تشکرم بکنه، قدردانیم بکنه. یعنی خارج از اون حیطه وظیفه خانم داره عمل میکنه. خب اینم بعد یه دقتی بهش بشه. پس انتظارات یادداشت بشه، انتظارات منطقی پاسخ، انتظارات غیر منطقی روش خط بخوره. در ثانی حیطه وظایف هم معلوم بشه، یعنی یه جاهای آقام وارد عمل بشه، کمک بکنه در زمانهایی. مثلا حالا جمعه تو خونه هستن، یه مقداری کارهایی که خانم نمیرسه تو طول هفته ممکنه فکرش رو مشغول بکنه، کمک بکنه که این کارها جلوتر بیفته، یه کارهای عقب مونده انجام بشه. یا اینکه عرض کردم مثلا نیاز به این هست، اگر تمکن مالی دارن، پرستاری رو بگیرند یه چند ساعتی، یه سری کارهای عمومی بچه ها رو یا خونه رو انجام بده که خانومم خدمت شما عرض کنم بتونه رسیدگی بیشتری رو هم به خودش داشته باشه، که بتونه توجه بیشتری رو هم به همسرش داشته باشه.
ممنون.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
خسته نمیشه. با سلام تشکر.
از مجری و کارشناس و محترمتون. من داداشی دارم 15-16 سالشه، بعد با این دوستاش که رفته نمیدونم موهاش رو یه جوری میزنه، بلند بلند تو خونه صحبت میکنه و اینا، اصلا نمیدونم چی کارش کنم. اگه راهنمایی کنم ممنون میشم. من بین 15 و 16.
چند دومی فرزند هستن؟
فرزند پنجم هم.
آخر هستن؟
آره.
دبیرستان درس میخونن؟
آره دبیرستانی هم.
خیلی ممنون.
ممنون هم دستون هم.
خدا نگهدارشون.
بفرمایید دوستان.
خواهش میکنم. بله خب طبیعی است، یعنی وقتی که ما فرزندانمون ارتباط برقرار میکنن با افرادی که مورد قبول و پذیرش ما نیستند، حالا این افرادی که میگه مورد قبول و پذیرش ما نیستند، یکی از جنبه اعتقادی ممکنه باشه، یکی از جنبه رفتاری ممکنه باشه، یکی از جنبه تربیتی ممکنه باشه، درسی ممکنه باشه، خب اثر میگذارن روی بچه ها. لذا نگاه کنید، راهی جز این نیست که این ارتباط، یعنی واقعا اگر ما نمیپسندیم این نوع برخورد، این نوع ظاهر رو، باید وارد بشیم و شکل ارتباط رو تغییر بدیم، یعنی او رو مرتبط بکنیم با محیط‌های سالمتر، دوستان سالمتر، و قطعا هم خواهید دید بعد از مدتی اثرپذیری خواهد داشت. البته نگاه کنید، گاهی اوقات ما باید شرایط واقعی جامعه رو هم بپذیریم، یعنی اینکه بدونیم الان بالاخره ایشون نگران برادرشون بودن، خب وارد مدرسه میشه، تو مدرسه ممکنه افرادی باشن که مشکلاتی رو داشته باشن، لحاظ ظاهری، تیپ، قیافه، دوستان محل ممکنه اینجوری باشن. اینا یه سری واقعیت‌های جامعه است که باید بپذیریم، ولی این به این معنی این نیست که ما تسلیم این هم بشیم. این فقط دقت ما رو باید بالا ببره که اون وقت ایشون باید تلاش بکنن که ارتباط برادرشون رو با دوستان خوب بیشتر بکنن. حالا این دوستان وارد محیط ها، مثلا یه بخشش ممکنه محیط های مذهبی باشه، یه بخشش ممکنه محیط های علمی باشه، یعنی با ورودش به اون محیط ها میبینیم که خب تغییرات هم دوباره، همونجوری که این تغییرات ایجاد شده، دوباره تغییر به سمت مثبت هم ایجاد میشه. لذا تنها توصیه ما برای این برادر بزرگوار اینه که تلاش بکنن برادرشون رو با محیط های خوب و مورد قبولشون مرتبط بکنن.
بله خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید یه سوال می‌خواستم بپرسم. این حد آزادی که میگن برای بچه‌ها تا 7 سالگی طبق روایاتی که مثلا سید و سرور هستن و اینها، تا چه حد هست؟ چون گاهی واقعا برای ما مشکل ساز میشه مثلا از آزادی دادن زیاد به بچه‌ها. بعضی هم از اون طرف میگن مثلا آزادی زیاد بدیم مشکل ایجاد میشه. یعنی نمی‌دونم تا چه اندازه مثلا باید اینا رو آزاد بذاریم. لطفاً توضیح بفرمایید.
ممنونم ازتون.
خدا نگهدار.
توضیح شما رو میشنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما این بخشی از روایاتمون که داریم، بچه ها 7 سال اول آزاد باشن، سید باشن، آقایی بکنن، شاید به این تعبیر اگر ما بیان بکنیم برای خانواده های محترم هم قابل درکش یا قابل هضم تر باشه.
بله.
و اون اینه که بچه ها رو باید بر اساس طبیعت خودشون تا 7 سال رها بکنیم، یعنی بچه ها رو در اون مسیر طبیعی که طبیعتشون میطلبه رها بکنیم. خب چیه طبیعت بچه ها تو 7 سال اول؟ اینه که بازی بکنن، انرژیشون رو تخلیه بکنن، یعنی تو 7 سال اول روال رو بر این قرار بدیم. این به معنای اینی که مثلا حالا ما به بچه ها میگیم بابا جون یا مادر جون هر کاری دلت خاص بکن، نه، ممکنه یه کارایی هم زمینش تو محیط خانه فراهم باشه که اصلا ناسواب و ناسالم و بدآموزی برای او داشته باشه. این آزادی بر اساس طبیعت کودکانه. کودکان در 7 سال اول بازی، یعنی محور کارشونه، برنامه ریزیشونه، لذا باید فضا رو براش ایجاد کنیم بازی بکنن، که ما متاسفانه امروز این خلأ رو امروز داریم در جامعه.
درست.
یعنی امروز ما وقتی که در مشاوره هامون مراجعایی رو داریم که گله‌مندن از رفتارهای بچه هاشون، ما میبینیم بچه ها واقعا اینجا تقصیری ندارن، مقصر نیستن. من یه مثالی برای شما بزنم. ما یه موقعی مثلا یه کبوتر رو تو آسمان پروازش رو میبینیم، لذت هم میبریم، ولی همین کبوتر رو میگیریم قرارش میدیم در یک قفس. وقتی وارد این قفس میشه، خب این تا پروبالش رو باز میکنه، مثلا یه مثلا پروازی داشته باشه، میخوره به در و دیوار این قفس. حتی بعضی میگن مثلا این کبوتر ممکن دیوانه بشه یا دیوانه شده، انگار اینجوری خودش رو به این در و دیوار میزنه. نه، او دیوانه نشده، او میخواد طبیعت خودش رو داشته باشه، پرواز بکنه. ولی شما الان محدودش کردید، اردنش توی قفس قرارش دادین، این تا یه حرکت میکنه میخوره به این در و دیوار. شما اینجا وایسادین میگین نکنه دیوانه شده باشه این کبوتر. امروز ما بچه‌هامون هم همین مشکل رو پیدا کردن. بچه‌ای که باید در فضای طبیعی، در فضای آزاد بتونه آزادانه فعالیت بکنه، ما او رو اردیم در قفس‌های به نام مثلا آپارتمان، اتاق، خانه قرارش دادیم. خب ببینید این نمیتونه پرواز بکنه، تا میاد یه حرکت بکنه به در دیوار میخوره. بعدم ما به بچه‌هامون انگ میچسبونیم که اینا نمیدونن بیش فعالن، اینا مشکل دارن، چیکارشون بکنیم؟ اصلا از پسشون بر نمیایم، از دیوار راست اینا دارن بالا میرن. نه، شما همین بچه رو بذارید روی فضای 200 متری، ببینید واقعا دیوار راست بالا میره؟ ببینید آیا مثلا دیگه این فعالیتش اونجوری که شما فکر میکنین بیش فعاله؟ نه، طبیعتش اینه که یه فعالیت آزادانه ای رو داشته باشه. این چیزی که در روایات ما تعبیر میشه به آزادی برای کودکان همینه، یعنی بچه ها رو بر اساس طبیعتشون بذاریم آزاد باشن. شما نگاه کنین، ما الان بچه هایی که تو روستا بزرگ میشن، اینا بچه ها لحاظ تربیتی گاهن، حالا نمیخوام بگم نمیخوام اندازه بگیم، نه چون آمار داریم، ولی آدم میبینه که در بسیاری از مواقع از معادلهاشون در شهرها بهتر میشن.
بله،
بچه های با اعتماد به نفس بالا، بچه های قوی از لحاظ درسی، بچه های قوی از لحاظ کاری، تصمیم گیری خوب میتونن بکنن.
درست.
خب چرا؟ مگه تو شهر پدر مادرها به بچه‌ها نمی‌رسن؟ چرا؟ ممکن چندین برابر اون بچه روستا می پدر مادر خرجش بکنن، ولی دلیلش اینه که اونو نذاشتن بر اساس طبیعتش رشد کنه، ولی او تو روستا بر اساس طبیعتش رشد کرده. صبح که بلند شده با یه مثلا حیات و کوچه باغ و نمیدونم باغ و زمین کشاورزی مواجه بوده، مثلا چند هزار متر میرفته راحت بازیشو می‌کرده، نه امری میشنیده نه نهی میشنیده. چون نگاه کنین، حالا بذار من یه تعبیر دیگه ای رو هم به کار ببرم. ما امروز به کار بچه هم کار داریم، در صورتی که تو 7 سال اول نباید کار داشته باشیم. باور کنین، یعنی بچه از همون روز اولی که میاد به دنیا میاد ما بهش کار داریم. یعنی چطور؟ مثلا بچه روز دوم بالشتک قرآنی براش میخریم، میذاریم زیر سرش. خب یا آیا باید اینجوری باشه این بچه تو 1 سالگی؟ یعنی کار داشتن به کارش، نمیذاریم با طبیعت خودش باشه بزرگ بشه. میشه 2 سالش، دستشو میگیریم میبریمش تو مهدای کودک قرارش میدیم، به کارش کار داریم، اونجا بشینه آموزش ببینه چیکار. خب این با طبیعت بچه جور در نمیاد. لذا 7 سال اول که بچه ها آزادن. لذا خیلی جالبم هست، یک روایتی رو من دیدم، همین امروز هم نگاه میکردم این روایت رو، خیلی جالب بود که بچه هایی که باهوشن، در تعبیر روایت اینه که از مکتب گریزانند، دشمن خودشون رو مکتب خانه ها میدونند در سن کودکی.
صحیح.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بچه باهوش دوست داره آزاد باشه، ولی بچه ای که نه، حالا مثلا با زور و ضرب پدر و مادر ما میفرستیمش، حالا امروز دیگه مکتب خونه که نیم، مهد کودک، من توی مهد کودک ها قرارش میدیم، اونجا بشین نشین، الان برو بیرون، الان بیا تو، دائم در معرض امر و نهیه. لذا اینها بچه‌ای میشن که بعدم مشکل دار میشن، اعتماد به نفساشون پایینه، تو تصمیم گیری ها با مشکل مواجه میشن. لذا عرض ما اینه که این روایات وقتی که تعبیر به آزادی کودکان داره، یعنی ما بذاریم بچه‌ها بر اساس اون طبیعت کودکانشون بزرگ بشن، و طبیعت کودکم همینه، یعنی دوست داره عمده وقتش رو به فعالیت‌های جسمی بپردازه، بذاریم بپردازه. لذا ما به والدین همیشه این توصیه رو داشتیم، شاید در برنامه‌های قبلی هم من یه اشاره‌ای به این مطلب کردم. حالا اگر ما نمیتونیم بچه هامون رو ببریم تو روستا بزرگ کنیم، حداقل محیط خونه رو براش یه مقدار بازتر قرار بدیم.
بله.
مثلا ما امروز تو خونه ها میبینیم مادرها خونه رو بر اساس سلیقه خودشون میچینند، در صورتی که خونه باید تو این سنین بر اساس نیاز فرزندان چیده بشه. یعنی نگاه کنید، مادر یه گلدون گرون قیمت رو مثلا روی میز کوچیک میذاره کنار اتاق،
درسته.
تا این بچه میخواد بدوه، تا مادر میبینه داره نزدیک به اون میشه، داد و فریاد مادر بلند میشه، شیکوندی مراقب باش نمیدونم فلان. خب ببینید این محدود میکنه آزادی بچه ها رو. لذا نه، باید خونه بر اساس سن بچه ها چیده بشه، بچه ها باید یه مقدار آزادی عمل داشته باشن. و حتی گاهی اوقات ما از امکانات مناسب، واقعا ما یه توصیه‌ای که امروز داریم به مسئولین خاص این هم، مثلا مسئولین ورزشی، مسئولین حتی تهیه امکانات ورزشی، یعنی ما امروز باید وسائل رو طراحی بکنیم که با ساختار امروز اجتماعی ما هم جور در بیاد، زندگی های ما هم جور در بیاد. امروز اگر بچه ما نمیتونه آزادانه تو کوچه و خیابونها دوچرخ سواری بکنه، حداقل دوچرخ ثابت کودکانه تو خونه باشه که این پا بزنه انرژیش تخلیه بشه. اگر بچه نمیتونه مثلا تو کوچه و خیابون بدود، امروز حداقل تردمیل کودکانه باشه تو خونه این بچه بتونه ثابت بدوه انرژیش تخلیه بشه. یعنی باید رو اینها یه مقداری فکر بشه، برنامه ریزی بشه که ما بتونیم انشاءالله آزادی بچه هامون رو متناسب با زندگی های امروز اجتماعی بهشون ببخشیم انشاءالله.
بله، خیلی متشکرم. البته در پایان پاسخی که به این سوال ارائه می‌فرمودید، پاسخ سوالی رو هم که بنده می‌خواستم ازتون بپرسم شما دادید. سوال من این بود، حالا اگه احساس میکنید بازم توضیح مستقلن نیازه بفرمایید، اینکه وقتی عوامل قهری وجود داره که قهرن اجازه نمیده که بر اساس طبیعت کودک رفتار بشه، چطور باید با این عوامل قهری مقابله کرد؟
من حالا یه اشارهی کردم، باز این رو یه توضیحی من بدم. مثلا امروز هم شما مثلا میرین یه داروی رو از داروخانه میخواییم بخواییم، این اصلش نیست، میگم ولی مشابهش هست.
بله.
یعنی ما باید مشابه سازی بکنیم. مثلا همون نمونه‌ای که گفتم، مثلا بچه ما نمیتونه دوچرخ سواری تو فضای آزاد و باز داشته باشه، خب یه دوچرخ ثابت تو خونه باشه بتونه اینجا پا بزنه.
بله.
یعنی لذا حتی ما از مثلا نهادهای خاص یا حتی رسانه ملی هم این انتظار رو داریم. یعنی امروز رسانه ملی هم باید امروز یه فرهنگ سازی جدیدی داشته باشه. مثلا همین اخیراً من یه مراجعه‌ای داشتم، مثلا خانواده بودن تو تهران، میگفتن ما تو آپارتمان زندگی میکنیم 38 متره.
درسته.
خب 38 متر، من اتفاقا سوال کردم، گفتم چقدر از این خونه رو شما اساس چیندید؟ خندیدن، گفتم مثلا قطعا مثلا حتما 10-15 مترش هم اساسه. گفتم بله، آشپزخونه و سرویس بهش. بعد میبینیم مفیدش میشه 8-9 متر برای یه بچه. یه بچه ای که منبع انرژی توی مثلا فضای 7-8 متری که نمیتونه انرژیش رو تخلیه کنه. امروز رضا ما باید از رسانه بخوایم، کارشناسان بخوایم که با این مدل جدید زندگی که ایجاد شده تو جوامع براش یه طراحیایی رو هم بکنن.
بله.
یه موقع یک فیلمی رو از کشور ژاپن نشون میدادن، البته ویدیویش بود، ما دیدیم فضای مثلا یه شهر رو رفتن از بالا فیلم برداری کردن. اون کسی که توضیح میداد بعد ترجمه شده بود میگفت شما همه فضاهای بزرگی که میبینید الان محیط‌های آموزشیه.
درسته.
درسته اونا تو خونه‌های کوچیکن، ولی محیط‌های آموزشیشون بزرگه. حتی شما مثلا گاهی وقت تو این کارتوناشو می‌بینیم، اینو مثلا تو مدرسه ابتدایی مثلا زمین فوتبال چمن هم دارن. ما امروز بچه‌هامون محیط‌های آموزشیشون همینجوری، یعنی تو خونه که محیط خاصی نداره، تو محلهشون کمترین فضاهای جا، تو محیط آموزشیشون هم همینطور. همین دیروز بود یه مادری نقل میکرد، میگفت مثلا رفتم مدرسه فرزندم، گفتم ما از همه چیز بچه شما راضیم، این فقط تو حیات میدوه. بعد مادر هم با مزاح میگفت، منم گفتم خب مثلا فلانی تو به جای اینکه از این بعد بدوی بشین. خب ببین این بچه‌ای که میخواد بدوئن، ما داریم امروز تو حیات‌های مدرسه، البته بی تقصیرم هستن اون مسئولینا، تو فضاها کوچیکه، این بچه‌ها وقتی میدوند به همدیگه برخورد میکنن آسیب میبینن، ولی باید این فضاها حداقل بزرگ باشه. یعنی ما یه فضاهای جایگزین تفریحی براشون ایجاد کنیم. الان تو بعضی از کشورها این کار رو کردن. چیکار کردن؟ اومدن برای هر محله زمینای ورزشی رو ایجاد کردن، نه محله‌های بزرگ.
بله.
محلهای کوچیک، مثلا 4 کوچه این بینش مثلا یه زمین فوتبالی هم ایجاد کردن، یه زمین هندبالی رو هم ایجاد کردن، بچه‌ها بتونن آزادانه برن اونجا بازی بکنن، فعالیت بکنن. مثلا این نیازها باید به نوعی مشابه سازی بشه. یعنی واقعا ما انتظارمون، حالا ما تو کارهای تربیتی داریم کار میکنیم، ولی انتظارمون از مسئولین اجرایی جامعه هم همینه تو هر بخشی، که به فکر این موضوع باشن که امروز بچه‌های ما همین هایی که قرار فردا بزرگ بشه، همین هایی که قرار مغزای متفکر این جامعه باشن، چرخهای این جامعه رو به چرخ. امروز ما اگر به فکر اونها نباشیم، اونها فردا نمیتونن به فکر جامعه باشن. و یکی از نکات مهم همینه، یعنی خلأهایی که وجود داره براش برنامه‌ریزی بشه.